بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویدی، 5 مهر ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم شهید صدر در مقام بررسی کلام مرحوم آقای خویی در مورد حدیث کل شیء مطلق فرمودن که یک احتمال دیگری در حدیث کل شیء مطلق وجود داره، اون اینه که این روایت در مقام بیان این هست که قبل از این که نهی وارد بشه، نهی صادر بشه، یعنی خطاب قبل از تحقق خطاب، اشیاء مطلق هستند، مباح هستند و مراد از اباحه اباحه واقعیه هست، ولی مراد از نهی مبغوضیت یا اعتبار نفسانی نیست، بلکه مراد اون ابراز خطاب هست. و بعد این احتمال رو با این معنا رد کردن که ظاهر خطاب شرعی که مشتمل بر یک جمله شرطیه هست و جزاش حکم شرعی این هست، اون اینه که شرطش هم موضوع اون حکم هست، عدم صدور خطاب به نهی موضوع اباحه واقعیه نیست، ملازم با اباحه واقعیه هست. و این که موضوع قضیه شرطیه ملازم موضوع حکم شرعی باشه، این خلاف ظاهر هست. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که یه همچه قاعده‌ای ما نداریم که حتما شارع مقدس باید در جمله شرطیه قرار میده موضوع رو قرار بده، نه، میتونه ملازم رو قرار بده و هیچ مانعی هم نداره. شبیه تعریف ها که گاهی اوقات تعریف حدی هست، گاهی اوقات تعریف رسمی، تعریف رسمی به خاطر اینکه ملازم هست با اون تعریف واقعی و حد و حدود شی رو مشخص میکنه. شارع برای اینکه اشخاص در جایی که شک دارن که آیا اینجا اباحه واقعی وجود داره یا اباحه واقعی وجود نداره، این رو میگه در جایی که شما یقین دارید خطاب به نهی صادر نشده است، مطمئن بشید که اباحه واقعی وجود دارد. که خب جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم، در اول این قاعده درست نیست که کلامی که آقای سعدی فرمودن است. ثانیا کل شیء مطلق خیلی ظهور نداره که مراد از مطلق حکم شرعی به اطلاق هست، ممکنه مراد از مطلق نتیجه حکم شرعی به عدم تحریم باشه. وقتی تحریمی نمی آید نتیجهش اطلاق هست، مطلقون اون نتیجه حکم شرعی به نتیجه عدم حکم شرعی هست. در نتیجه محمول ما اصلا یک حکم شرعی نیست که، یعنی محمول که میگم این جزاء جمله شرطیه، مالا اینو به صورت جمله شرطیه اگر بخوایم بیان کنیم، یعنی اذا لم یستر خطاب به نهی به شیء کان الشیء مطلقا، کان الشیء مطلقا یعنی کان الشیء غیر محرم، نتیجه عدم تحریم مطلق بودن شیء هست. خب آقای صدر بعدن یک احتمال پنجمی رو مطرح میکنن. در توضیح احتمال پنجم جوری توضیح میفرمایند، میفرمایند که ما یک حکم واقعی داریم که حکمی ناشی از ملاکات و منادات، یک حکم ظاهری داریم در ظرف شک در حکم واقعی. غیر از این دوتا حکم یه مدل حکم دیگه ای داریم، اون در جایی هست که قبل از این که مقنن تمام احکامش رو جعل کنه، حالا یا به جهت این که هنوز مصلحت در تدریج، مصلحت در تدرج در احکام بوده و فعلا غفلت داره مقنن، یا توجه نداره، هنوز فکر نکرده، یا شعاره مقدس که بحث فکر کردن اینا مطرح نیست، ولی مصلحت در تدرج در احکام هست، قبل از اینکه همه احکام رو صادر کنه، والا مکلفین چه وظیفه عملی دارن؟ اینجا گاهی اوقات مصالح الزامیگر رو ملاحظه میکنه، گاهی اوقات مصالح ترخیصیه رو ملاحظه میکنه. اگر مصالح الزامیگر رو ملاحظه کنه و اون رو مقدم بداره، حکم میکنه که در همه موارد شما فعلا احتیاط کنید، فعلا اگر شک دارید که احتمال میدید بعدن حرام بشه یا بعدن حرام نشه، اونها رو معامله حرمت باش بکنید تا بعدن ببینیم چه میشه. یه جوری دیگه این هست که نه، فعلا حکم به اباحه بکنه. خب این اباحه، اباحه واقعی نیست، به دلیل اینکه از مصالح و از مصالح و مفاسد ناشی نشده. اباحه ظاهری نیست، چون به علت شکی در حکم واقعی نیست، به معنات شکی در حکم واقعی نیست. یک اباحه دیگری هست، حالا شما تعبیر بکنید اباحه واقعی طریقی. حالا به تعبیر من در واقع ملاکش مفاسدی که توش نفس متعلق حکم هست نیست، ملاکش ملاحظه مجموع مسائلی هست که وجود داره. یعنی شارع مقدس ولی هنوز حکم به تحریم نکرده، ولی اجمالاً میداند که مجموع محرماتی که وجود داره، اون مفسده‌ای که در این مجموعه وجود داره، این مفسده بر مصلحت ترخیص و مصلحت اباحه میچربه، بنابراین حکم به تحریم مثلا میکنه. یا برعکس، گاهی اوقات اون ملاک تحریم مغلوب مصلحت ترخیصی که وجود داره میشه، بنابراین حکم به ترخیص میکنه. این هم یک احتمال. بعد انقلت مطرح میکنه که این حرف در جایی هست که هنوز شریعت تکمیل نشده، این روایت از امام صادق صادر شده بعد از تکمیل شریعت هست، بنابراین کلام درست نیست. ایشون دو تا پاسخ میدن. پاسخ اول این هست که یک، شاید از روایات استفاده میشه که تشریع احکام حتی به منات احکام حتی به لحاظ زمان ائمه هم تدرج در بیان دارن، تدرج در بیان حتی به لحاظ زمان ائمه هم هست، یه نکته. و چه بسا بعضی از احکام اصلا بیانشون و تشریعشون واگذار شده به زمان حضرت مهدی صلوات الله علیه. بنابراین اینکه شما میگید کنه دین شریعت کامل شده، نه، کنه کامل نشد. یه نکته. نکته دوم این هست که مجردی مطلب باعث نمیشه که این روایت خلاف ظاهر باشه. روایت میخواد یک قانون در شریعت رو بیان کنه، ولو این قانون مصداقش زمان پیغمبر بوده، الان مصداقی نداره، این منافاتی با این مطلب نداره که روایت در مقام بیان یک حکمی باشه که در صدر اسلام وجود داشته.
این چه
نه، حالا صبر کنید. خب اینجا آقای حائری در حاشیه توضیح میدن، میگن این که در این دو مطلبشون بیان کرد، یکی بحث تدرج در احکام و به لحاظ زمان ائمه که میگن از روایات استفاده میشه که حتی به لحاظ ائمه هم تدرج در احکام وجود دارد، چون میگه شاید اشاره به روایاتی است که امر دین به ائمه واگذار شده، باب تفویض الائمه و امثال اینها. این یه نکته. نکته دوم، اما اون روایت، اون مطلبی که تشریع بعضی از احکام به حضرت حجت صلوات الله علیه واگذار شده، اشاره به روایت هایی که پیغمبر حضرت حجت صلوات الله علیه یأتی به امر جدید و بعضی از احکام رو حضرت حجت صلوات الله علیه جعل میکنه، نمیدونم اخه در عالم ازله او ارث میبره، برادر ایمانی در واقع ارث میبره نه برادر نسبی، و شیخ زانی رو رجم میکنه و یقتل شیخ زانی، و روایت دیگه که ازش استفاده میشه که حضرت مهدی صلوات الله علیه تشریع بعضی از احکام به عهده حضرت مهدیه، بعدیشون انقلاب میکنن، میگن که ولی ظاهر اون روایات این هست که نه نسخ میشه بعضی از احکام دینی، نه اینکه اصلا این احکام جعل نشده، جعل شده، ولی اون جعل زمان حضرت مهدی که رخ میده اون جعل عرض کنم نسخ میشه و بنابراین ربطی با این شریعت کامل شده، ولی همین شریعتی که کامل شده خب نسخ در مورد در زمان ائمه نبوده، در زمان حضرت حجت صلوات الله علیه بعد از احکام نسخ میشن و این ربطی به کلام آقای سر نداره. خب این مرحله. من اینجا چند تا عرض دارم نسبت به فرمایشات آقای صدر. نکته اول اینکه روایاتی که بحث تفویض امر به ائمه معصومین هست، اون روایات تنها چیزی که ازش استفاده میشه حق تشریع داشتن ائمه است، اما اینکه ائمه از این حق خودشون استفاده کردن و تشریعی رو انجام دادن اون ازش استفاده نمیشه، و حد اکثر این که ائمه میتوانن تشریع کنن، حق تشریع داشتن، اجازه تشریع داشتن، اما آیا تشریع هم کردن یا تشریع نکردن اون استفاده نمیشه. این روایات برای اثبات مدعای آیسن چی؟ اثرش این هست که میخوان بگن مقام ائمه در حدی هست که مثل پیغمبره، بیان علو به مقام ائمه است، صرفاً علو به مقام ائمه، که در نتیجه نسبت به سایر امور شما وقتی ائمه مقامشون بالا شد شیعه نسبت به این مطلب آگاه شد، التزام عملیش نسبت به دستورات ائمه بیشتر خواهد شد و امثال اینها. لطفاً
شما هم روایت که میگه پیغمبر همین
چیزو گفت، پیغمبر، حالا صبر کنید، یه نکته اول. نکته دوم این که این روایت هایی که ان الله فوض الامر الی الائمه، اگر مرادش این باشه که در زمان ائمه هم تشریع صورت میگرفته، با روایتی که حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام محمد حرام الی یوم القیامه، ما من شیئم یو بعیدکم علی الجنه و ما من شیئکم یو غرب علی النار فقط اتیتکم به، و امثال این تعبیرات، اونها رو با اونها چجوری جمع میکنیم؟ یعنی اون روایات رو باید دید نحوه پاس جمعش با روایاتی که استفاده میشه که دین در زمان پیغمبر تکمیل شده و کمال دین وجود داره و اون اینا چیه؟ اینا رو باید نحوه جمع بین این روایات رو بررسی کرد. این ادعای خیلی مهم بزرگیه که آقای سعد مطرح کردن. این ادعا باید با سایر روایات، اجماعی که بر عدم نسخ شریعت بعد از پیغمبر هست، با اینا چی کار میکنید؟ به هر حال این من این بحثو بیشتر به خاطر اون چیز کبروی قضیه آوردم، شاید اینقدر نیازی نبود فرمایشات آقای سعد رو ما اینجا به بررسی بپردازیم، ولی ادعایی که ایشون اینجا مطرح میکنن ادعاییه که خیلی اثرگذار هست در نگاه ما به روایات ائمه معصومین علیهم السلام. این بحث این که گفت کلام به عنوان یک امر مسلم و مقطوع هست که بعد از پیغمبر اصلا نفخی و تشریعی وجود ندارد، و زمان پیغمبر بوده که تمام تشریعات انجام شده، اینا رو با اونا چی کار میکنه؟ روایاتی که ائمه میگن حدیثی، حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و آبایی، با اونا چی کار میکنه؟ به هر حال شما یه گروه خاص روایات رو در نظر گرفتید و روایات های زیادی که به هر حال مخالف اونها هستن اونها رو نگرفتید، باید این مجموعه رو با هم بسنجید ببینید مجموعه هم بحث اجماع، بحث روایاتی که در مورد پیغمبر هست که همه چیز رو آوردن، بحث این که ائمه میگن ما از خودمون چیزی نمیگیم، هرچی میگیم از پیغمبر میگیم، امثال اینا، این مجموعه رو باید دید با هم دیگه چجوری با هم دیگه سازگار میشه کرد. البته اونجوری که ما گفتیم اون که فقط حق تشریع به ائمه واگذار شده و ائمه تشریع نکردن، پاسخش واضحه. یا اینقدر تشریع که ائمه کردن نادر بوده که کل عدم بوده، بنابراین اون مامن شیئن حمله بر اسکیاب و عرفی میشه. حالا یه موارد بسیار نادری که مثلا خمس در زمان امام صادق مثلا به ارباح مکاسب شاید جعل شده باشه، منافات به اون نداره. اصل اولیه شریعت این هست که همه چیزها زمان پیغمبر جعل شده باشه. یه چیز نادری مثلا مثل خمس ارباح مکاسب فرض کنید زمان امام صادق جعل شده باشه یا امثال اینا، یه سری به احکام حکومتی، البته این بحثایی که هست در احکام حکومتی نیست، احکامی هست که به عنوان احکام ثابته جعل میشه. احکام حکومتی یه احکامی هست که در یک شرایط خاص به جهت تضاهم اهم و مهم حاکم که امام علیه السلام در وجود امام علیه السلام متجسد هست اون مطلب رو بیان می‌فرماید. خب این خلاصه این یه بحث خیلی مهمیه و خیلی ایشون کوتاه این بحث رو مطرح کردن، در حالی که حالا همین مقدارش هم آقای صدر آقای حائری توضیح دادن. البته من احتمال میدم که این انقلت و قلت رو آقای حائری مثلا به عنوان اشکال خارج درس پرسیده بودن، آقای صدر یک کلام در پاسخشون فرموده باشند و امثال اینها تو درس نیوردن که بخوان مفصل بحث کنن، علت این که این مقدار بحث اختصار داره و توضیح کافی همراهش نیست، اینه که مطالبی هست که در خارج بحث بیان شده. خب یه نکته نه حالا ما نمیخوایم بررسی کنیم، حالا نه بحثای مهمیه ولی نیاز به یه مقدار مطالعه جدی داره. من اینقدر الان مطالعاتم کافی نیست در این چیزهای مختلف، اینو باید یه موقعی سر فرصت بهش پرداخت که این مجموعه ادعاهای اجماعی که هست چه شکلیه، روایات مختلف بحث رو بررسی کرد و امثال اینها. خب یه نکته دوم در مورد اون بحث دومی که در زمان حضرت مهدی یعقوب الدین جدید و امثال این روایات، اون روایت که شیخ زانی رو یقتل و امثال این، آقای صدر هیچ بحثای سندی نکردن که اینا سندن درسته غلطه امثال این ها. بحثا مناسب بود که بحثای سندی میشد. اون بحث تفویض امر الائمه خیلی روایات داره، یه بابی هست در کافی و در وسائل درجات در این موضوع روایات زیاد داره، به خاطر کثرت روایات نیازی به بررسی سندی نداره، اینه که ما اونجا این اشکال رو مطرح نمی کردیم. ولی این بحث این که مثلا یعتیب دین جدید و امثال اینها، اینا خیلیش نیاز به بررسی سندی داره، مضامین تطبیقی که اینجا وجود داره اینا نیاز به بررسی سندی داره، و هم بررسی سندی هم بررسی دلالی روایات که مراد چی است و امثال اینها. این بحث های اساسی رو نباید این مقدار اختصار این اختصار خیلی به اصطلاح مضر هست، بحث باید در حد مفصل بحث بشه. اینی که حالا چون این هم این مطلب این در مورد پاسخ اولی که ایشون بیان فرمودن، اما در مورد پاسخ دومی که ایشون بیان فرمودن این که شاید امام علیه السلام در مقام بیان یه چیزی هست که مصداقش زمان پیغمبر بوده امثال این خواهد، عرض من این هست که شما که میگید ظاهر کلام مولا این هست که در مقام بیان مولویته، آیا واقعا یه چیزی که در زمانی که امام صادق هست مصداق نداره و زمان پیغمبر مصداق داشته بود و مصداقش از بین رفته، یعنی که ظهوری هم داره؟ یعنی اگر کسی که مدعی هست که ظاهر کلام معصوم مولویته، یعنی که ظاهر کلام امام اینه که میخواد تکلیف عملی مردم روشن کنه، یه چیزی که زمان پیغمبر بوده دورش هم گذشته، این چه تکلیف عملی افراد روشن نمی کنه؟ بله این از این اشکال جدلیه، اشکاله. ما که میگفتیم اصلا ظهور نداره که حتما در مقام بیان مولویته. کسی که ظهور در مقام مولویت رو میخواد مدعی بشه، مولویت بالفعل رو، یعنی اون چیزی که بالفعل مکلفین در اون زمان یا آینده، ولی چیزی که در زمان گذشته وظیفه افراد بوده ولی دیگه نسبت به او هیچ مطلبی ندارم، اون که دیگه بیانش خلافش مولویه. یعنی ظهور مولویت مولا را اگر بپذیریم، مولویت مولا ظهور در مولویت بالفعل داره. کلام آقای خویی به این مطلب اشاره شده که ظاهرش این هست که اطلاق فعلی رو بخواد بیان کنه. این ظاهرا نشونه به همین بیانه که شما وقتی مولویت قائل میشید، یک مطلبی که مربوط به زمانهای گذشته است اونو نباید بیان کنید. البته ما عرض میکردیم نه، مانعی نداره، شارع مقدس خیلی وقتا ممکنه نکاتی رو که در مورد نحوه جعل تشریعات شارع هست بیان بکنه، برای بیان اینکه شارع مقدس اساسش بر لطف و امتنان و امثال اینها شؤون رحمت الهی و سعه رحمت الهی رو میخواد بیان کنه. به خصوص تو بحثای کلامی خیلی وقتا بیان شؤون جعل احکام مفید هست. خیلی وقتا ممکن این بحثای کلامی بوده، اون زمان ها مطرح بوده و ناظر به اون بحثا باشن. همینا ما اصل اون مبنا رو قبول نداریم که ظاهر کلام ائمه معصومی ظهور در مولویت داره، ولی اگر ما ظهور در مولویت رو قائل بشیم، مولویت بالفعل رو باید قائل بشیم. بنابراین این معنا خلاف ظاهره، این معنا خلاف ظاهر است. ما یک قضیه تشریعیهی که در زمان امامی که این قضیه رو بیان میکنه هیچ مصداق نداشته باشه، در آینده مصداق نداشته باشه، مصداقش گذشته باشه که دیگه هیچ فایده عملی نداشته باشه، فقط فایده علمی داشته باشه، این خلاف ظهور کلام مولا در مولویت است. اگه با بپذیریم دیگه نباید رو مبنای آقای صدر اینجا به نظر نیست یک نوع تناقض در مبنا در اینجا وجود داره. اینه که به نظر من این وجه که ایشون بیان کرده وجه ناتمامیه. مرحوم آقای خویی هم این وجه رو اشاره کردن و با همین بیان تقریبا شبیه این وجه رو بیان کردن و با سلان که این برخلاف کمال دین هست و متناسب با زمانی که هنوز دین کامل نشده است، نه متناسب با زمان امام صادق، مشابه این وجه رو رد کردن. خب آقای صدر بعد از تموم شدن همین حرفا یک وجه دیگری رو بیان میکنه. ایشون میگه با از همین حرفا بگذریم، ممکنه ما اینجوری بگیم که این روایت در مقام اباحه واقعی است، ولی شارع میخواد بگه که تا خطاب به نهی صادر نشده باشد اصلا اباحه واقعی موضوع نداره. این وجه اخیر ایشون با وجه چهارمی که قبلا بود و رد کردن فرق داره. وجه چهارم ایشون که معنای چهارمی که ذکر کرده بودن اون این بود که میگفتن که مراد از نهی خطاب شارع باشه. این روایت ناظر به این هست که اگر خطاب شرعی به نهی وارد نشده باشد، ما کشف میکنیم که اون اباحه شارع اینجا جهل کرده. کشف میکنیم، نه اینکه اون عدم خطاب به نهی در موضوع
اباحه واقعی جعل شده، که اشکال میکردن که ظاهر دلیل این هست که وقتی محمول ما و جزای جمله شرطیه ما حکم شرعی است، شرط ما هم موضوع اون حکم شرعی است نه ملازم موضوع حکم شرعی. این که شرط ما ملازم موضوع حکم شرعی باشه خلاف ظاهره، ولی اینجا در واقع همون وجه قبلی رو دارن تکمیلشون میکنن. میخوام بگن نه، کی گفته که عدم خطاب به نهی، عدم تبلیغ به نهی در موضوع دخالت نداره؟ اصلا در موضوع دخالت داره، یعنی تا وقتی که تبلیغ صورت نگرفته باشد اصلا نهی وجود نداره، نهی واقعی وجود نداره و اباحه هست. شرط اباحه واقعیه عدم صدور خطاب به نهی هست، و در بنابراین برای اینکه یک شیء حرام واقعی بشود باید خطاب به تحریم صورت گرفته، خطاب به تحریم در نهی تحریمی دخالت داره. که بعد خب انگلف میشه که اگر قرار باشه ملاک، حالا یه انگلف قلطه ای داره ایشون، من این چکیده بچه اخیر آقای صدر رو اینجا بیان کردم با توضیحاتی داره که نیازی نمیبینم اون توضیحات رو عرض کنم. بعد انگلف مطرح میکنه که اگر تبلیغ نهیه در آقای حائری تو حاشیه اشاره میکنن، اگر تبلیغ به نهی دخالت داشته باشه در ملاک تحریم، خب شارع لازم نیست تبلیغ کنه، لازم نیست که ملاک شما درست کنید که این. بعد ایشون جواب میده که شاید در مرحله استیفاء ملاک دخالت داشته باشه نه در مرحله اصل ملاک. این پاسخی هست که آقای حائری ده. اجازه دید من اصل اشکال و فسخی که مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید اشیایی که در ملاک دخالت دارند به دو گونه هستند. گاهی اوقات بعضی چیزها هستند که اگر او نباشد اصلا نیاز مکلف به شی نیست. من فرض کنید که انسان برای اینکه تشنه بشه باید فصل تابستان باشه، در فصل تابستان نیاز انسان به تشنگی داره، زمستان اصلا تشنه نمیشه. فصل تابستان شرط احتیاج انسان به تشنگیه، ولی بعضی چیزها از شرط احتیاج انسان نیست، شرط رسیدن به اون محتاجون الهی هست. خب کسی که تشنه هست باید بره لب حوض آب ورداره بخوره، رفتن به حوض، رفتن به چشمه، برداشتن آب دخالت در تشنگی انسان نداره، به طوری که اگر انسان لب حوض نره آب بر نداره تشنگیش وجود نداشته باشه. در رفع نیاز دخالت داره، در استیفاء اون ملاک دخالت داره. اون چیزهایی که در اصل نیاز دخالت داشته داره شارع لازم نیست اونا رو ایجاد کنه، مکلف هم لازم نیست ایجاد کنه. من الان فصل تابستانه نیاز به تشنگی دارم و فصل زمستانه نیاز به تشنگی ندارم، آیا حتما باید ما فصل زمستان رو تبدیل کنیم به فصل؟ فرض کنید یه مکانی هستم، مکان خوش آب و هواییه، همه سالش زمستانه، انسان تشنه نمیشه، آیا حتما باید از اون مکان بیام یه مکان دیگه ای که نیاز به تشنگی باشه تا آب بخورم؟ نه، همین مقداری که اصلا نیازی وجود نداره کافی است. ولی اگر نه نیاز وجود داشته باشه، یک چیزهایی در رفع نیاز دخالت داشته باشه، خب باید اونها رو انسان ایجاد کنه، که طبیعتا نتیجه این بحث میشه که اونهایی که در اصل نیاز دخالت داره تقریبا جزء شرط واجب تلقی میشه، شرط وجوب میشه، اونهایی که در رفع نیاز دخالت داره اونها در شرط واجبه. این شرط وجوب و واجب رو یه موقعی ما نسبت به فعل مکلف در نظر میگیریم به این شکل هست که شرط وجوب محقق کردنش برای مکلف لازم نیست، ولی شرط واجب لازمه که انسان او رو ایجاد کنه. اینجا شبیه همون شرط وجوب و شرط واجب رو نسبت به خود خداوند سبحان در نظر میگیریم. خداوند سبحان اون ملاکی که اینجا وجود داره و اون ملاک منشأ جعل حکمش هست دو گونه است. گاهی اوقات اون ملاک دخالت داره در تبلیغ، دخالت داره اون ملاک در تبلیغ، بنابراین شارع مقدس عرض کنم خدمت شما لازم نیست تبلیغ کنه. اگر تبلیغ بکنه چیزی ایجاد میشه خلاصه، ولی یه جور دیگه این هست که نه دخالت نداره در تبلیغ، در استیفاء اون تبلیغ دخالت داره. بنابراین اینجا شارع باید تبلیغ هم بکنه، ولی تا تبلیغ نکرده است، تا تبلیغ نکرده است لازم نیست مکلف، خب مکلف نمیتواند تا شارع مقدس تبلیغ نکرده عرض کنم خدمت شما اون ملاک رو استیفا کنه، چون فرض این هست که استیفا ملاک از سوی مکلف هم متوقف هست بر این که از این جانب شارع به اصطلاح تبلیغی صورت گرفته باشه. این بیانه که آقای سعد داره. این بیان البته یه زمینه باید داشته باشه، بدون این زمینه مثلا تمام نمیشه. بحث این هست وقتی که یک شیعی در اصل ملاک دخالت نداره، تبلیغ شارع هست که منشأ می شود که در تبلیغ شارع دخالت در استیفاء ملاک داره. خب چرا شارع تبلیغ نکرده؟ شارع باید تبلیغ بکنه. این زمینه رو باید بیاریم. تبلیغ باید مفسده ای داشته باشه، یعنی یک مفسده ای در تبلیغ وجود داشته باشه، یک یا مصلحتی در تبلیغ اباحه وجود داشته باشه، امثال اینها، تا شارع مقدس از تبلیغش و بیان تحریم دست بکشه. تا این زمینه نکنیم این کلام تمام نمیشه. با این زمینه این بیان تقریبا شبیه همین اسکتو هم مسکت اللهه، ان الله لم یسکت عن اشیاء نسیانا. این بازگشت میکنه به همون فرمایش آقای ناینی که این روایت میتواند ناظر به اینجا باشه که بعضی چیزها هست که شارع مقدس در بیان حکم به اصطلاح تحریمی میگه جاهایی که مفسدهی در بیان حکم تحریمی وجود داره و به خاطر همین شارع مقدس اون تحریم رو صادر نکرده. بیان که بخوام میگم بیان ثبوتی ها، در تشریع تحریم اگر مفسدهی باشد یا در جعل اباحه مصلحتی باشد، در اینجا ولو ملاک تحریمی وجود داره این ملاک فایده نداره. شما کشف ملاک کردید، اون کشف ملاک باعث نمیشه که تحریم رو شما بکنید. این فرمایش مطلب آقای سعد، این مطلب اخیر آقای سعد مطلب درستی هم هست، ولی بازگشت میکنه به همون مطلب مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول. و این احتمال که این مفاد این روایت ان الله لم یسکت عن اشیاء به اصطلاح نسیانا و امثال اینها به اون بیانات برمیگرده و محصلش همون بیان هست، چیز جدیدی نیست. حالا با همه پیچ و خمهایی که تو این بحث پیدا میکنه همون بیان ممنوعینی مثلا درستی هم هست که اگر ورود ورد فیه نهیون به معنای وصول نباشه، ممکنه این ورد فیه نهیون یعنی این که شارع مقدس قبل از این که نهی ازش صادر بشود، قبل از صدور نهی، ممکنه شما اون رو محرم ندارید، اون مباح هست و شرط اباحه واقعیه و شرط فعلیت اباحه واقعیه و صدور اباحه واقعیه این هست که شارع بیان کرده باشه، و اگر جایی بیان نکرده باشه این نیازی، این معناش اینه که این اباحه واقعیه مصلحتش در حدی نبوده که بر مفسده تحریم بچربه یا بر مصلحت ترخیص بچربه امثال اینا. اینه که این بیان اخیر آقای سر چیزی نیست جز همون بیان مرحوم ناینی. عرض کردم اون ما هستیم که بیان سایر بیانات ایشون یا با موانی ایشون جور در نمیاد یا خیلی نمیشه روش تکیه کرد. این چیز اخیره که ایشون دارن این بازگشت میکنه به همون حرف مرحوم ناینی، چیز جدیدی نیست. خب این بحث تمام. البته ما عرض کردیم که ما عمده بحث رو که کلمه ورود هست، ما میگفتیم ورود به معنای ورود به مکلف هست و ورود به مکلف هست مراد ورود به شخص مکلف هم هست. بنابراین این روایت ناظر به بحث همین براءت هست. البته اشکال سندی روایت رو سر جای خودش باید بررسی کرد و سر جای خودش. حالا اینجا مرحوم آقای سر، مرحوم آقای آخوند که این اشکال رو مطرح میکنن که اینجا ورود شاید به معنای اصل صدور نهی باشه نه وصول نهی، یه پاسخه، یک راه حلی برای حل این مشکل دنبال میکنن که اون بحث استصحابه. با استصحاب عدم صدور نهی ما این موضوع رو درست کنیم. حالا اون کلام مرحوم آقای آخوند و پاسخهای آقای صدر رو بررسی که کلمات آقای یونو وارد شده این انشالله فردا صحبت میکنیم. و سلام الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.